و خوشحال میشیم که بتونیم در این گفتگو هم از دغدغه‌هاشون بشنویم، هم دغدغه‌های اهالی موسیقی رو باشون در میون بگذاریم و ببینیم که چطور میبینن آینده کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت موسیقی کشورمون رو. اتفاقا الان پشت خط تلفن همراه ما هستن جناب آقای الله‌یاری، رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای الله‌یاری سلام، شب شما بخیر.
جناب رنجبر سلام، شب شما بخیر. همینطور عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شنوندگان محترم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، با افتخار ما هم هست. خب آقای الله‌یاری، شما هنوز زمان زیادی نیست که این تصدی رو بر عهده دارید. دوست دارم با عنوان اولین سوال ازتون بپرسم، مهمترین مسئله‌ای که در روز اول پذیرش این مسئولیت خودتون رو باش مواجه دیدین چی بود؟ فکر اولین چیزی که به این نتیجه رسیدین باید برم سراغش، حالا حلش بکنم، چه می‌دونم بهترش بکنم.
ممنون میشم یه قدر صدا هم صدای شما رو بگیرم.
بله حتما،
من حتما متوجه شدم.
بله حتما.
درست کنم خدمتون که من در این نزدیک 50 روزی که در دفتر موسیقی هستم،
بله،
بیش از 400 قرار گفتگو و دیدار با هنرمندان و پیگانده محترم و گروه های محترم موسیقی داشتم، گروه های مختلف، چون تصورم بر این بود که با توجه به اختزای فرهنگی کشورمون اولین نیازی که باید در حقیقت مرتفع بشه نیاز گفتگو و تعامل و درک متقابل هست و تلاش کردم در این مدت دست کم با صرف روزانه 12 ساعت مفید در محل دفتر موسیقی با عزیزان و هنرمندان محترم گفتگو بکنیم و در خصوص مسائل مختلف حوزه موسیقی گفتگو بکنیم. خیلی هم برای من دیدارهای مفیدی بود. برخی از هنرمندان عزیز رو هم به دفاترشون یا آموزشگاهاشون رفتم، سر زدم، دیدم و طبیعی که هنوز هم همچنان ادامه خواهد داشت.
بله خیلی خوب. ولی فکر کنم یکی از چالش هایی که حالا اصلا قبل از قبول مسئولیت شما به این دفتر تحمیل شده بود، یعنی یه جوری انتظار ازش میرفت، همه قانون 10% بود که گویا داره ختم به خیر میشه، درسته؟
خب همونجور که مستحضرید، قانون در سال 97 در بند میم لایحه بودجه سال 98 گنجونده شد، تصویبش از سال 97 و دولت بله. مکلف به اجرای قانون از ابتدای سال جاری هست. منتها خب توقع هنرمندان عزیز این بود که برخی از ژانرهای موسیقی ما که نیازمند حمایت هست و چه بسا اعمال برخی قوانین موجب نحیف‌تر شدن و یا حذفشون بشه، از ناحیه این قانون متضرر نشن.
لذا
به عنوان یک اولویت اساسی لازم بود که موضوع 10% مورد پیگیری قرار بگیره. من جلساتی رو با صنوف مختلف حوزه موسیقی داشتم، نهایتاً با چند برنامه در حقیقت تلاش کردیم موضوع رو پیش ببریم. اول از این که حالا تا وقتی که این قانون هست لازم اون اجراست برای همگی، اما گونه موسیقی ایرانی ما، موسیقی نواحی ما و موسیقی کلاسیک که در حال حاضر پیکرهای نحیفی دارن و بیش از گذشته نیاز به حمایت دارند، این قانون باعث نشه که اجراهای صحنه‌ای اونها متوقف بشه و بیش از پیش با صندلی‌های خالی داخل اجراهای صحنه‌ای برای موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک مواجه باشیم. لذا با همراهی که وزارت خونه انجام داد، یک نامه برای دولت ارسال شد و نامه در حال حاضر از دولت در حال ارسال برای مجلس که ما این گونه های موسیقی اصلی رو که احتیاج به حمایت دارند از شمول 10% خارج بکنیم. اما نیم نگاهی هم به هر حال ناشرین حوزه موسیقی و شرکت های حوزه موسیقی به این داشتن که این قانون برای سال 98 حتی اکثر اجرا باشه و چنانچه این امکان وجود داشته باشه حتی برای سال جاری هم ببینن امکان لغوش هست یا خیر، که حالا یه گفتگو و تعاملاتی و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیریست. اما الان که در این نقطه ای که با هم دیگه هستیم به حال قانون لازم و اجراست و امیدوارم بتونیم تمهیداتی رو بیاندیشیم که هم بتونیم حمایت بیشتری بکنیم از گونه های از موسیقی ایرانی نواحی و کلاسیک ما که احتیاج به حمایت جدی دارن و موسیقی در حقیقت فاخر ما هستند، همینطور کمک بکنیم اینکه مردم بیش از پیش بتونن نسبت به محصولات هنری و ارزی اونها دسترسی داشته باشن، بهره مند بشن.
بله اشاره کردین که ظرف این 50 روز با اهالی موسیقی خیلی جلسات حضوری داشتین. اگر بخواید یک برآیندی بگیرید از این جلسات، مهمترین دغدغه خود اهالی موسیقی چیا بود؟ اگر بتونین فهرستوار چند تا رو بگین.
ببینید، در حوزه خب عرض کردم موسیقی ایرانی و موسیقی اقوام و نواحی ما و همینطور گونه کلاسیک، طبیعیه که هنرمندان ما احتیاج به حمایت دارند، احتیاج به شنیده شدن و درک بیشتر دارند، احتیاج به این دارند که احیانا ضوابط و مقررات اداری مانع در حقیقت برای کار اونها و اجراهاشون نباشه. در سایر حوزه ها خب ما در حقیقت در دفتر موسیقی مواجه هستیم با شعر و ترانه هایی که خب ورود آثار در دفتر موسیقی با شعر و ترانه هایی که عرضه میشه. و خب طبیعی است که اونجا باید ضوابط مشخص باشه، فرآیند اداری کوتاه باشه. از طرفی به حال عرض کردم ارباب رجوع این حوزه که هنرمندان شرکت ها هستند مایلن فرآیند کوتاه باشه و شفاف باشه، و از طرفی ما هم یک رسالتی داریم نسبت به پاسداشت زبان فارسی، نسبت به اینکه حقیقت ما خودمون به دست خودمون زبان رو دچار آسیب نکنیم. حساسیت های زبانی که در زبان فارسی وجود داره، به هر حال در همه جای دنیا موضوع زبان و کشور زبان مهمی است.
بله.
جمع اینها در حقیقت خب طبیعی است که قدری سخته، اما با گفتگو، با کار کارشناسی بیشتر، با تدوین ضوابط مقررات بهتر فکر میکنم کمک میکنه که جامعه هنرمندان نسبت به ضوابط در حقیقت آشنایی بیشتری داشته باشن. از طرفی مجموعه های نظارتی مثل دفتر موسیقی، مجموعه خدماتی مثل دفتر موسیقی که خدمات رو ارائه میکنن، برن به این سمت با اعتماد بیشتر به احادی هنر، به هنرمندان، با گذاری بخش قابل توجهی از فرآیندها و کارها به خود صنوف حوزه موسیقی، به خود در حقیقت هنرمندان، این فضای اعتماد متقابل رو به وجود بیاره.
بله. ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک رو چه برنامه‌ای براش دارین؟ چقدر قراره که حمایت صورت بگیره ازشون و احیانا چقدر ازشون انتظار میره که کار بکنن؟ چه کارهایی ازشون انتظار میره بکنن؟
مثلا ارکستر در حال حاضر به صورت مستقیم توسط بنیاد رودکی در حقیقت اداره میشه، اما دفتر موسیقی هم دور نیست از قضیه. در این مدت ما با بنیاد رودکی جلسات مشترکی رو داشتیم. با توجه به اینکه موضوع رهبری ارکسترها این روزها در رسانه‌ها موضوع داغی است و کارشناسان و اهل فن دیدگاه‌های خودشون رو مطرح می‌کنن، امسال البته بنیاد رودکی به این سمت رفته که مسئله ارکسترها رو و رهبری ارکسترها رو به حالت چرخشی و به حضور رهبران میهمان داشته باشه و رهبران جوان‌تر داخل کشور، رهبران مجرب‌تری که ایرانی های موقع خارج از کشور هستند و توانایی در ارکستر دارن، به مرور دارن میان امسال و مشاهده این هستیم که رهبری ارکسترش تنوع ایجاد شده. طبیعی که هنوز نقطه ایدئال فاصله داره، هنوز پیشکسوتان حوزه موسیقی ملاحظاتی رو در ارتباط با ارکستر قدم قطعاتی که نواخته میشه، کیفیت قطعات، نوع رهبری دارن. امیدوارم مجموعه گفتگوهای رسانه‌ای خوبی که الان داره بین کارشناسان در ارتباط با ارکستر صورت میگیره کمک کنه ما ارکستر سمفونیک، ارکستر ملی اون از کیفیت خوبی برخوردار میشه. طبیعیه بحث پشتوانه سازی برای ارکسترها، برای نوازندگان ارکسترها، داشتن ارکسترهایی که در رده های نوجوانان و جوانان به عنوان در حقیقت پشتوانه و ذخیره و سرمایه ارکستر بزرگ سالان ما باشه، طبیعی این هم جزء برنامه هاییست که لازم حتما اتفاق خوبی بیفته باشه.
بله. یه مقوله دیگه که خیلی مورد سواله و دغدغه شنوندگان هم هست، بحث آموزش موسیقی در آموزشگاه ها، بحث کیفیتش و کمیتش و صلاحیت آموزش به کودکان. آیا برنامه برای این زمینه هم داری؟
مستحضرید که من از مرکز آموزش های هنری وزارت خانه به دفتر موسیقی آمدم و در 13 ماه گذشته که اونجا بودم، مسئله آموزشگاه خب تقریبا اصلی ترین موضوع کار ما در مرکز آموزش های هنری وزارت ارشاد بود.
بله.
مثلا در همه یک سال گذشته که من اونجا بودم، خانواده ها خیلی مسئله داشتن که در این 2000 آموزشگاه موسیقی که در سراسر کشور وجود داره و فرآیند آموزش در اتفاق میفته، مدرسین از چه کیفیتی برخوردار هستن و یا سطح لازم علمی رو برای تدریس دارن. خب ما سال گذشته شروع کردیم، یک سامانه طراحی شد برای کارت تدریس صلاحیت مدرسان آموزشگاه‌های آزاد هنری و امسال الحمدلله این شروع به کار کرد. تفاهمی با خانه موسیقی بسته شد و مدرسین آموزشگاه‌ها دارن معرفی میشن به خانه توسط خود اعضای خانه که هنرمندان هستن، تست های فنی لازم داره گرفته میشه و بعد برای مدرسین آموزشگاه ها خب کارت تدریس صادر میشه. یعنی حداقل این آرامش خاطر در خانواده ها به وجود میاد. افرادی که در آموزشگاه دارن به صورت آزاد و خصوصی تدریس میکنن، اینها حداقل های فنی لازم برای تدریس به فرزندانشون دارن. علاوه بر این، خب موضوع موسیقی کودک و نوجوان موضوع بسیار مهمی است که در حال برنامه‌ریزی هستیم. پیش از این هم کارهای خوبی شده، اما اینکه کودکان ما از دوران طفولیت ذائقه شنیداری موسیقایی خوبی پیدا بکنند و در نوجوانی و بزرگسالی به هر نوع از موسیقی احیانا جذب نشن و کشش پیدا نکنن، لازم هست که ذائقه شنیداری مناسبی داشته باشن. این جزء برنامه های اصلی است و گفتگوهایی با آموزش پرورش صورت گرفته. الان میدونم که مجموعه خانه موسیقی گفتگوی با آموزش پرورش داشتن، اعزام موسیقی دانان، حضور موسیقی دانان در مدارس. از طرفی ما هم با مدیران عادی در آموزش پرورش در دو ماه گذشته در معاونت هنری گفتگو کردیم، مبنی بر اینکه سرفصل درس هنر، آموزش موسیقی، استفاده از اوقات در حقیقت مفید مدرسه برای اینکه بچه‌ها دسترسی بیشتری به موضوع هنر و موسیقی داشته باشن، همینطور در کتاب‌های درسی، اینا جزء مواردی است که آموزش پرورش گفتگو شده. امیدوارم به مراحل پایینی برسه و ما بتونیم نتیجه عملیاتیش رو ببینیم.
به نظر خود بنده تنها راهی که به ذهنم میرسه برای حمایت از موسیقی فاخر و موسیقی ارزشمند همین آموزش موسیقیه، چون نمیشه به زور کسی رو مجبور کرد که فرم خاصی از موسیقی رو بشنوه، ولی کسی که با خود روح هنر، حالا هر نوعش باشه، به ویژه موسیقی آشنا باشه، طبیعتا سراغ استماع موسیقی های سطح پایین نمیره. میگم تنها راهی که به ذهن من حداقل میرسه همینه.
همینطوره. به حال هم جناب علی هم شنوندگان محترم و عنوان کارشناسان حقیقی درست میفرمایید و ما باید کمک بکنیم به اینکه موسیقی خوب بشنوند مردم، خصوصا کودکان و نوجوانان. ما طبیعیه که برخی ژانرها رو هم نمیشه حذفشون کرد، اما که چیز خوب بشنوند که کمک به رشد و تعالی روحی و ذهنیشون بکنه و باعث موفقیت بیشتر در ساعات مختلف زندگیشون بشه، طبیعیه که جزو وظایف ما هست.
درسته. به عنوان سوال آخر، به عنوان یک رادیویی ازتون میخوام به این سوال من پاسخ بدیم. بالاخره بحث پخش موسیقی در رسانه ملی هم همیشه دستخوش تغییرات مختلفی هست، همونطور که شما بحث مجوز داریم، ما هم در صدا و سیما بحث مجوز داریم. خیلی من با همکارا بعض وقتا صحبت میکنیم، آرزوی ماست که این مجوزه یه جوری حداقل همپوشانی بیشتری داشته باشه. شاید مستلزم اینه که شما با دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما همکاری بیشتری داشته باشین تا این مجوزه شاید نشه نهایتا این دوتا رو بر هم منطبق کرد، ولی اشتراک بیشتری میشه درشون ایجاد کرد، یه طوری که مثلا شما بگین آقا الان فکر میکنم شاید نهایتا 20% از کارهایی که شما مجوز میدین در صدا و سیما مجوز میگیره. اگه این بشه مثلا بیشتر بشه، نسبت برعکس بشه، بشه 80% 70%، به نظرم خیلی خوبه. آیا همکاری، همفکری و تعامل با دفتر موسیقی صدا و سیما تا الان اونطوری که باید صورت گرفته به نظرتون؟
ما در ارتباط با رادیو اینجا خوشبختی است که جناب آقای شاهوادی معاون صدا سالها معاون هنر وزارت فرهنگ ارشاد و با مقوله هنر از نزدیک آشنا هستند و مسائل مختلفش رو درک کردند. خب اونجا هم شما در رادیو دیگه مسئله ساز ندارید، به هر حال رادیو موسیقی است، موسیقی در لولای موسیقی برنامه های مختلف هم پخش میشه. در تلویزیون قضیه قدری خب طبیعیه که متفاوت تره. در این مدت من به حمد الله ارتباط خوب و نزدیکی با جناب نقیان مسئول مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما داشتم، هم ایشون دفتر من بودم هم من دفتر ایشون حاضر شدم. علاوه بر ما خب مجموعه های دیگری مثل حوزه هنری که در حوزه موسیقی کار میکنن یا سازمان رسانه و جاهای دیگه الان گفتگوها و تعاملات خوبی وجود داره. به هر حال پیش از این شاید این سطح از ارتباطات نبوده، تو این دو ماه تقریبا ارتباطات ایجاد شده. هم ما به هر حال در ارشاد گاهی متهم به این هستیم که جلوتر از صدا و سیما، هم گاهی صدا و سیما ممکنه برخی مواد رو پخش بکنه که برخی بگن خب این حتی ارشاد هم مثلا نسبت بهش مسئله یا نکته‌ای داره، اما این گفتگوها و آماده شدن کمک میکنه که سیاست های یکسانتر و بهتری در سطح کشور به اجرا در بیاد. من توی این مدت با هنرمندان که گفتگو کردم، هنرمندان آموزه موسیقی ایرانی، موسیقی ردیف تحریف و موسیقی نواحی، طبیعی که این ملاحظات و این گله ها رو دارن که اگر بشه مردم از طریق رسانه ملی موسیقی خوب و فاخر رو بیشتر بشنون و ببینن، ممکنه که به نسبت سمت گونه های مصرفی تر یا کم محتوا تر کمتر گرایش پیدا کنه. و اگر رغبتی به سمت موسیقی های مثلا مصرفی یا کم محتوا تر وجود داره اون رو ناشی از کمکاری ماها نسبت به آشنایی مردم با موسیقی فاخر و موسیقی همین. در حالی ملاحظه قابل توجهی است که هنرمندان این حوزه گفته میشه و لازم هست که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان نسبت به این موضوع توجه کافی رو داشته باشن.
بله خیلی متشکرم از شما آقای اللهیاری، براتون هم آرزوی موفقیت دارم در مسئولیتی که بر عهده دارید، مسئولیت بسیار سنگینی هم هست، انتظارات از شما خیلی زیاده و همین که ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید، امیدوارم تعاملی که با رسانه ملی به ویژه رادیو و باز به ویژه رادیو تهران و برنامه ما داشتین ادامه پیدا بکنه.
انشاءالله متشکرم و امیدوار هستم که به کمک رسانه ها ما شاهد اتفاقات بهتری برای موضوع موسیقی باشیم.
متشکرم، شب شما بخیر.
خداحافظ.
خب این هم آسمان هم زمین میخورد بود با اجرای ارکسترال کاری از گروه چارتار. اما میخوام گفتگو کنم با یکی دیگه از عزیزانی که در حوزه موسیقی در شاخه‌های مختلف فعال هستن و معروف حضور همه علاقمندان به موسیقی در کشورمون هستن، هم به عنوان خواننده، هم به عنوان مدرس و هم به عنوان مدیر. میخوام سلام و شب بخیر بگم به جناب آقای نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، و اظهار خوشحالی میکنم از اینکه باز هم با شما در دل این برنامه گفتگو میکنم.
سپاسگزارم جناب رنجور. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، و امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید.
متشکرم. خب جناب نوربخش، در خانه موسیقی، شاید اولین سوال الان به ذهنم میرسه این باشه، در خانه موسیقی الان مشغولیت شما و دوستانتون چیه؟ مهمترین دغدغه‌ای که این روزا دارین روش کار میکنین چیه؟
خانه موسیقی خب همونطور که همه شنوندگان عزیز میدانن تنها نهاد صنفی تخصصی هنرمندان موسیقی است که
بله.
هم در زمینه مسائل تخصصی موسیقی وظایفی داره و هم در زمینه مسائل صنفی. خب طبیعتاً مسائل موسیقی مسائل زیادی است.
بله.
و چالش‌های زیادی داره.
بله.
که خب یه بخشیش الان مهمترین مسئله‌مون موضوع کپی رایت هست و همون رعایت حقوق پدید آورندگان آثار هنریه که متأسفانه رعایت نمیشه. حالا جنبه‌های مختلفی داره. یه بخشیش مربوط میشه به مراکز رسمی و دولتی، یه بخش مربوط میشه به خود مردم که طبیعتاً آگاهی کافی متأسفانه به جامعه داده نشده و نمیشه، و ما وظیفه داریم که آگاه بکنیم همه مردم رو که به هر حال هر اثر هنری رو که استفاده میکنن در واقع حقوقش رو پرداخت بکنن که به اقتصاد این عرصه کمک بشه و هنرمندا بتونن که هم زندگیشون بهتر چرخش به چرخه، هم بتونن که آثار بیشتر و بهتر با کیفیت بهتری رو عرضه بکنن.
بله آقای نوربخش، یه زمانی، حالا درباره این قانون کپی رایت، یک زمانی دغدغه این که آلبوم هایی که تهیه میشه هزینهش پرداخته بشه، دانلود غیرقانونی صورت نگیره، یا حالا اون زمان خیلی دانلود معنی نداشت، خیلی کپی غیرقانونی صورت نگیره، ولی من احساس میکنم که چند سالی اصلا این دغدغه دیگه مرتفع شده. بیشتر اینه که اهالی موسیقی، اون موسیقی جدیمون، موسیقی فاخرمون، دنبال اینه که اصلا کاراشون شنیده بشه. یکم احساس میکنم دغدغه ها تنزل پیدا کرده، ترقی معکوس کرده. الان مثلا در کدوم عرصه اهالی موسیقی، موزیسین هامون دنبال اینن که حق و حقوق مادی و معنویشون برآورده بشه؟
ببینید همونطوری که درست به درستی اشاره کردین، به هر حال یه جنبش واقعا همینه که موسیقی به هر صورت یک بخش موسیقی که حالا منظور مشخصا موسیقی مردم پسند یا موسیقی پاپ، حالا با هر تعریفی، خب طبیعتا امروز مصرفش بیشتره و اقشار جامعه باهاش بیشتر مرتبط و معنوس هستن، و خب موسیقی که یه ذره علمی تره، یه مقدار شاید سطحش بالاتر باشه، متاسفانه خب کمتر بهش پرداخته میشه، ولی اینطور نیست که اصلا پرداخته نمیشه. حالا در بخش موسیقی مردم پسند به هر صورت کنسرت هایی وجود داره، کنسرت های پرشماری هست که مخاطبان مختلف دارن در جامعه، و اینها میرن به هر حال این حقوق به نوعی در کنسرت ها جبران میشه و این هزینه ها جبران میشه، ولی در بخش موسیقی حالا سنتی مشخصا یا موسیقی کلاسیک یا بدتر از همه این دوتا
موسیقی
نواحی ما، متاسفانه اینها به دلیل اینکه زیاد شنیده نمیشه و در رسانه ها حضور نداره و طبیعتا در جامعه هم زیاد حضور و ظهور و بروزی نداره، خب طبیعتا در بخش کنسرت ها اونقدر کنسرت های پرتعدادی نیست، و خب در بخش تولید هم طبیعتا هزینه‌ای بابتش داده نمیشه.
بله.
به هر حال شنونده داره، ولی خب در همونطور که اشاره کردین الان به هر صورت مهمترین و گسترده ترین رسانه همین فضای مجازی هست.
بله.
خب مردم به راحتی و به سهولت از تلفن های همراهشون گرفته تا تبلت ها و دستگاه های مختلف و امکانات مختلفی که هست، به هر حال دسترسی خیلی گسترده و آسان و پرتعداد هست و طبیعتا موسیقی رو میشنوند. ولی خب همطور که گفتیم دانلود غیرقانونیه و مردم هم واقعا نمیدونن، یعنی این آگاهی باید داده بشه. مردم ما مردم هنجارمندی هستن و قواعد اخلاقی و قانونی رو خوب میدانند و بهش ملتزم هستن، منتها بعضی وقتا جهل به موضوع باعث میشه که یه مقدار غفلت صورت میگیره و رعایت نمیشه، که این باید آگاهی داده بشه. ما جامعهمون همه قبح سرقت و دزدی رو میدونن، ولی خب نمیدونن که این کار دقیقا سرقته، دقیقا همونه، نه اینکه مثل اونه، دقیقا همونه و یک دانلود غیرقانونی اثر یعنی دست در جیب دیگران کردن است. لذا اینا باید خوب آگاهی داده بشه که به هر حال بیشترین حجم استفاده به این شکل صورت میگیره. حالا دستگاه دیگه هم به هر حال کم و بیش رعایت نمی کنن. اینی که این بخش رو باید بهش توجه بکنیم، گرچه الان در بخش های دیگه، در بخش موسیقی پاپ هم همینطوره، بخش موسیقی پاپ هم به هر حال در اثری که تولید میشه هزینه بابتش پرداخت نمیشه، ولی خب اون در کنسرت جبران میشه و این بخش در کنسرت جبران نمیشه. به همین صورت هر روز کمرنگتر میشه، گوش مردم هم با موسیقی فاصله میگیره و طبیعتا ذائقهشون با شکل دیگری از موسیقی انس میگیره و طبیعی است. به هر حال لذت بردن از موسیقی بر اساس عادت گوش و شنیدن هست، همونطوری که ذائقه چشایی و خوردنی ما به هر حال اینجوری شکل میگیره دیگه، در نسبت به چیزهایی که میخوریم. لذا اینم از طریق شنیدن اصلا، وقتی که جوان ما یک شکلی از موسیقی هیچ وقت به گوشش نمیخوره، طبیعتا گوشش با این موسیقی مانوس نیست.
درسته.
و برایش یه جور نامانوسه یا سقیله. لذا خب باید باشه، حضور داشته باشه، به هر حال شنیده بشه و حضور داشته باشه. باید واقعا این بخش رو بیشتر، خیلی خیلی بیشتر بهش پرداخت و مخصوصا رسانه ملی ما باید بیشتر، گرچه ما در رادیو وضع بهتری داریم و به هر حال رادیو از نظر ما موسیقیدان ها یه مقدار سطحش متفاوت است، ولی خب تلویزیون هم
انشالله باید اتفاق بیفته. خب آقای نوربخش، به عنوان حسن ختام این گفتگو، آیا خبر خوبی برای شنوندگان داریم؟ ما عادت داریم وقتی در باره موسیقی صحبت میکنیم بیشتر حرفای تلخ و ناامید کننده و اینا میزنیم، آیا خبر خوبی داریم برای شنوندگانمون؟ اتفاق خوبی حالا برگزاری
خب موسیقی خوبی؟ در واقع یک بحثی که مطرح شد این روزا و جامعه موسیقی رو و مردم رو، علاقمندان موسیقی رو نگران کرد، همین موضوع 10% بود که از محل کنسرت ها قانونی که متاسفانه بدون هیچ گونه مبنای کارشناسی به مجلس رفت، تصویب شد و ابلاغ شد و این همه جامعه موسیقی ما رو نگران کرد و این اعتراض و نگرانیشون رو از طرق مختلف ابراز کردن. خانه موسیقی هم در صفحه اول این اعتراض بود.
بله.
خب اخیراً جلسه‌ای داشتیم در کانون در کمیسیون فرهنگی مجلس با دوستان کمیسیون فرهنگی، جلسه داشتیم، البته مسئولین وزارت ارشاد هم تشریف داشتن.
بله.
و اونجا این بحث خیلی مفصل صورت گرفت و قرار شد که از طریق سازمان برنامه بودجه آقای دکتر نوربخت و همکارانشون ایشان کمک بکنند و ما بتوانیم این قانون رو از طریق سازمان برنامه مجددا با بازنگری به مجلس بفرستیم و بتونیم که این مشکل رو مرتفع
کنیم. انشالله. خیلی ممنونم آقای نوربخش بابت حضور در این گفتگو. با اتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و همه شنوندگان.
متشکرم. خداحافظ.